بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه یه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از امین بزرگمهر جلب می کنم.
با سلام. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت هدف برنامه سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی محاصره روسیه است. مقامات ایالات متحده میگویند استقرار سپر موشکی در جمهوری‌های لهستان و چک به منظور مقابله با خطر موشکی کشورهایی همچون ایران است. میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست از دور مقدماتی رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا خارج شد. وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه در پایتخت لیتوانی با یکدیگر ملاقات کردند. این ملاقات در شرایطی صورت می‌گیرد که تقاضاها برای افزایش فعالیت اعضای اروپایی ناتو در افغانستان افزایش یافته است. مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه روز پنجشنبه از شورشیان وابسته به خود خواست آتش بس 6 ماهه اعلام شده از جانب وی را رعایت کنند. بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی که روز پنجشنبه منتشر شده، مصرف سیگار در قرن 21 ممکن است جان 1 میلیارد انسان را در سراسر جهان تهدید کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کابل گفت نیروهای ناتو و افغان باید با روش‌های جدید شورشیان طالبان مقابله کنند. وزیر امور خارجه آمریکا که در یک کنفرانس خبری با رئیس جمهوری افغانستان و وزیر امور خارجه بریتانیا سخنرانی گفت، تأکید کرد در پی شکست حمله‌های گسترده طالبان، این شورشیان به روش‌های همچون حملات انتحاری و آدمربایی روی آوردند. و ما در آخر آنکه سلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران صبح پنجشنبه گفت فعالیت بسیج در انتخابات باید دفاع از جریان اصولگرا باشد.
امین بزرگمهر خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهار نگرانی فرانسه از تکنولوژی موشکی ایران. تهدید کانادا به خارج کردن نیروهایش از قندهار در افغانستان. سفر آنجلینا جولی به عراق به عنوان سفیر دوستی. و گزارش های دیگر. فرانسه میگوید راکتی که ایران روز دوشنبه پرتاب کرد و مقامات ایرانی ادعا کردند هدفش قرار دادن ماهواره در مدار است، در واقع موشکی است که توانایی ناوبری و مسیریابی در فضا را ندارد و به همین دلیل نگرانی ها در مورد استفاده ایران از تکنولوژی موشکی برای ساخت سلاح بیشتر شده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه ایران راکتی به هوا پرتاب کرد که به گفته مقامات ایرانی هدفش حمل یک ماهواره پژوهشی ساخت ایران به فضا است. دانش فنی و تکنولوژی مورد نیاز برای ساخت راکت در تولید موشک‌های دارای کلاهک مجهز به بمب هم کاربرد دارد. در واکنش به پرتاب راکت، مقامات آمریکایی این اقدام را تأسف‌بار توصیف کردند. روسیه که با ایران پیوندهای نزدیکی دارد گفت پرتاب راکت به این سوءظن دامن می‌زند که ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای بسازد، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. و پاسکال آندریانی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت سه قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه‌های 1696، 1737 و 1747 که از ایران خواسته غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، نگرانی جامعه بین‌المللی را با توجه به برنامه موشک‌های بالستیکی ایران نشان می‌دهد. برنامه‌ای که می‌تواند سرمنشأ تولید سلاح‌های کشدار جمعی باشد. پاسکال آندریانی گفت این آزمایش جدید را مقامات ایرانی به عنوان بخشی از یک برنامه فضایی معرفی کردند، در حالی که موشک پرتاب شده فاقد توانایی‌های فضایی است. قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا، فرانسه و روسیه درباره سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران در حال گفتگو هستند. دیپلمات‌ها میگویند روسیه و چین، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده را مجبور کردند اقدامات تنبیهی در قطعنامه تحریمی سوم را تخفیف دهند. با توجه به این مسئله، واکنش روسیه به آزمایش موشکی ایران تعجب‌آور است. روز چهارشنبه الکساندر لسیکو، معاون وزارت امور خارجه روسیه، گفت پرتاب موشک ماهواره بر ایران موجب افزایش شک و تردید در مورد ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای ایران شده است. وی گفت هر حرکتی برای به وجود آوردن چنین توان بالقوه‌ای برای ما و دیگران نگران کننده است.
گزارشی بود از مریم احمدی. به نقل از دیپلمات‌ها و کارشناسان، گفته می‌شود ایران موفق به ساختن سانتریفیوژ پیشرفته‌ای شده است که قادر است سریع‌تر از ماشین‌های مشابه دیگر سوخت اتمی تولید کند. یک بازرس سابق اتمی سازمان ملل متحد این موفقیت را بسیار چشمگیر توصیف کرده است. گزارشی از مانیا منصور.
تا هفته های اخیر کارشناسان اتمی ایران توجه خود را بر کار در تاسیسات نطنز با سانتریفیوژ های P1 متمرکز کرده بودند و بیش از 3000 واحد از آنها را در یک سالن زیرزمینی بزرگ در نزدیکی نطنز نصب کردند. با این حال گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات ها در وین هاکیست، کارشناسان ایرانی اینک تعداد کوچکی از سانتریفیوژ های IR2 را آزمایش می کنند که شکل پیشرفته تری از سانتریفیوژ P2 که عبدالقادر خان دانشمند اتمی پاکستان در بازار سیاه می فروخت توصیف می شود. P2 قادر است گاز اورانیوم را 3 بار سریع‌تر از P1 غنی سازد، اما ساختن روتورهای پولادین آن دشوار است و قاچاق این ماده اتمی و گذراندن آن از کنترل‌های بین‌المللی آسان نیست. به گفته یک دیپلمات، کارشناسان و مهندسان ایرانی موفق شدند با ساختن روتورهای از فیبر کربن بر این مشکل غلبه کنند. به نظر می‌رسد آنها در این نوآوری از فناوری و ماشین‌هایی که برای بخش موشکی تهران ساخته می‌شود و بر اساس یک مدل آلمانی استفاده می‌کنند. دیوید آلبرایت، بازرس سابق اتمی سازمان ملل متحد، ابتکاری را که ایرانیان از خود نشان دادند بسیار چشمگیر توصیف کرد. آلبرایت مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن که فعالیت کشورهای زیر نظارت اتمی را دنبال می‌کند، با آسوشیتد پرس گفت اگر کسی بیاموزد که چگونه با فیبر کربن روتور بسازد، باید بسیار باهوش باشد. به گفته او چنین روتورهایی هم ارزان‌تر است و هم آسان‌تر ساخته می‌شود. در گزارش آسوشیتد پرس گفته می شود به نظر می رسد چند سانتریفیوژ IR2 که در حال حاضر عمل می کنند و آزمایش می شوند در یک مرحله ابتدایی قرار دارند. نکته مهمتری که آگاهان یادآور می شوند این واقعیت است که کارشناسان ایرانی اطلاعات و تجهیزاتی را که در بازار سیاه اتمی خریداری شد با خلاقیت و ابتکار داخلی در هم آمیختند. بر مشکلات تکنیکی چیره می شوند و ماشین های پیشرفته‌ای که سطح بالایی از توسعه اتمی را منعکس می کنند می سازند. این تحول در حالی صورت می گیرد که محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار است ماه آینده هیئت مدیره آژانس را از چگونگی پیشرفت در تحقیقات مربوط به برنامه اتمی ایران آگاه سازد. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس هاکیست که البرادعی ماه پیش در جریان مذاکراتی با رهبران جمهوری اسلامی ایران اطلاعات جدیدی درباره آنچه نسل جدید سانتریفیوژهای ایران توصیف شده است به دست آورد. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حاضر نشد در مورد مشخصات تحقیقات توضیحی بدهد، اما به آسوشیتد پرس گفت میزان پیشرفت خوب بوده است. او اظهار داشت انتظار دارد به تمام پرسش‌ها از جمله درباره برنامه‌هایی که آمریکا به کوشش‌های گذشته ایران برای ساختن جنگ‌افزار اتمی ارتباط می‌دهد تا زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا 5 مارس جواب داده شود.
گزارشی بود از مانیا منصور. یک هفته‌نامه آمریکایی در مقاله‌ای به مناسبت 75 سال به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در آلمان به مقایسه او و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پرداخته است. گزارشی از بهروز نیکزاد.
ویکلی استاندارد می نویسد هفته پیش آلمان 75 سالگرد به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در 30 ژانویه 1933 را برگزار کرد. ظرف یک دهه نیروی خرد کننده نازی بیشتر اروپا را بلعید و اردوگاه‌های مرگ آن میلیون ها نفر را سوزاندند و خاکستر کردند. در همین روز در هفته پیش محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در موعظه سیاسی خصمانه دیگری قول داد که ایران ظرف یک سال انرژی اتمی تولید خواهد کرد و اسرائیل به زودی فرو خواهد ریخت. ویکلی استاندارد می نویسد تمام مقایسه های تاریخی خطرناک هستند. با این حال یادآور می شود برای گرفتن درس هایی از یک دهه باجدهی اروپا لازم نیست باور کرد که رئیس جمهوری ایران در یک خشم شیطانی با هیتلر همداستان است یا اسلام شیعه مورد نظر او نوعی فاشیسم اسلامی است. تحلیلگر ویکلی استاندارد می نویسد همان گونه که هیتلر تقویت نیروهای نظامی خود را برای نبرد با خطر صهیونیستی مارکسیستی کمونیسم توجیه می کرد، احمدی نژاد برنامه ها و جاه طلبی های اتمی ایران را به آنچان را موجودیت کثیف و رژیم مجعول صهیونیست می نامد ارتباط می دهد. به همان سان که هیتلر یهودیان را مسئول دامن زدن به تنفر آمریکا و بریتانیا از رژیمش می دانست، احمدی نژاد اسرائیل را یک عامل تحریم های غرب علیه ایران می نامد. در اوائل 2006 او قصد خود را برای غنیسازی اورانیوم در نقض پیمان ممنوعیت گسترش تسلیحات اتمی اعلام کرد و زمانی کوتاه پس از آن پیش بینی کرد که رژیم صهیونیستی به سوی اضمحلال پیش می رود. ویکلی استاندارد می نویسد دشوار است که دید چگونه چنین سخنانی نقض اصل دوی منشور سازمان ملل متحد تلقی نمی شود. این اصل کشورهای عضو را از تهدید تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری ممنوع می سازد. منشور سازمان ملل متحد در اصل پنجم درمان خالی از خشونتی برای چنین رفتاری پیشنهاد می کند. اخراج از سازمان ملل متحد. با این حال به نوشته تحلیلگر ویکلی استاندارد هیچ دیپلمات سازمان ملل متحد یا اتحادیه اروپا هرگز پیشنهاد نکرده است اصول منشور در مورد ایران به کار رفت. آنهایی که در برابر تحریم‌های سخت یا یک عمل نظامی استادگی می‌کنند می‌گویند به تحولات سیاسی در ایران اطمینانی ندارند. با این حال آنچه معلوم است این است که از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده گرفته است. قول‌های بیداری ملی، خصومت نسبت به غرب و یک نگرش خشونت‌آمیز اسلام در تهران در هم تنیدند. تحلیلگر ویکلی استاندارد ادامه می‌دهد. می‌دانیم که مخالفان سیاسی در زندان‌های دادگستری و سپاه پاسداران شکنجه می‌شوند و آزادی بیان و تشکیل گردهمایی‌های آرام و صلح‌جویانه افسانه‌هایی بیش نیستند. و می دانیم که رژیم ایران یک مبارزه بین المللی را برای انکار هولوکاست به راه انداخته است. او می گوید مردم صاحب اندیشه و حسن نیت می توانند در مورد آنچه باید با چنین آگاهی هایی انجام گیرد موافق نباشند. اما توجه به آنچه یک نسل قبلی از رهبران زمانی که آگاهی آنها سرانجام با تصورات و اوهامشان برخورد کرد انجام دادند یا کاری صورت ندادند به سود همه خواهد بود.
گزارشی بود از بهروز نیکزاد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت سالگرد انقلاب عملکرد دولت سازندگی را بهترین الگو برای اداره کشور و فقرزدائی را یکی از هدفهای انقلاب بهمن 57 دانسته است. بهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در ادامه رشته گفتارهای خود در مورد بحثها و دیدگاه‌های دستاندرکاران انقلاب که اکنون نیز از چهره‌های شاخص نظام اسلامی به شمار می‌روند در گفتار امروز خود به سخنان آقای رفسنجانی پرداخته است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی گفته است انقلاب اسلامی ایران از لحاظ اهداف و شعارهایی که در انقلاب مطرح می شد موفق بوده است. به زعم ایشان استقلال در بعد سیاسی کاملا محقق شده و از لحاظ اقتصادی با وجود کاستی ها و کارشکنی های دشمنان موفقیت های بسیاری کسب شده است. وی به پیشرفت‌های علمی کشور بعد از انقلاب تأکید دارد و همچنین به اینکه نظام در رسیدن به آزادی از قید استعمار و استبداد کاملا موفق عمل کرده توجه نشان می‌دهد. هاشمی رفسنجانی فقر زدائی را مهمترین هدف انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است، حالان که می‌دانیم بسیاری از کارشناسان و مفسران و صاحب نظران درون حکومتی این هدف را تنها هدف از انقلاب اسلامی اعلام نمی کنند، بلکه تأکید می ورزند که انقلاب اسلامی با هدفهای اقتصادی شکل نگرفته و بلکه فقط و فقط منظور از شکل گیری آن خواست 98% مردم بر اجرای احکام اسلامی، حدود، قصاص و تبدیل آن به قانون، البته بر پایه تفاسیر جمع خاصی از فقها و کارشناسان دینی بوده است. بدین ترتیب دو انگیزه که مردان انقلاب اسلامی ایران آن را از جمله انگیزه ها و اهداف انقلاب اسلامی برمی شمارند در یک نقطه خاص با یکدیگر برخورد می کند. از طرفی محتمل است اینکه فقر زدائی در کشور در دولت هاشمی رفسنجانی کاملا تحقق یافته با پرسش های جدی کارشناسی و آماری مواجه بشود. اگر انگیزه و هدف انقلابیون ایرانی را فقر زدائی قبول کنیم، در این صورت دیگر نمی توانیم کارنامه درخشانی از انقلاب اسلامی ایران ارائه دهیم. این کارنامه البته در دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و اینک عدالت از حیث درجات موفقیت در فقر زدائی یا شکست متفاوت بوده، اما نمیتوان باور کرد که مثلا دولت سازندگی یا اصلاحات در فقر زدائی بسیار موفق عمل کرده باشند. اما این را میشود قبول کرد که دولت کنونی، یعنی دولت عدالت، بهترین شیوه جلب رضایت محرومان را خالی کردن اندوخته ها و پسندازهای ارضی و ملی انتخاب کرده که این بدترین شیوه از سیاستگذاری اقتصادی با هدف فقر زدائی است. در هر حال 29 سالگرد انقلاب را در شرایطی پشت سر می گذاریم که مردان انقلاب ایران در گفتار و داوری های خود نسبت به اهداف انقلاب اسلامی و چگونگی تحقق آن با یکدیگر اختلاف نظرهای اساسی دارند، هرچند البته عموما اعلام می کنند انقلاب اسلامی به اهداف خود رسیده است. تناقض‌گویی مردان انقلاب اسلامی ایران پیرامون دستاوردهای انقلاب پاسخگوی بسیار پرسش‌های مردمی که از انقلاب همه چیز می‌خواستند، سوای فقر و ناامنی و مجازات‌هایی مانند سنگسار و دست و پا بریدن نیست. و به نظر می‌رسد پس از 3 دهه که از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، سردرگمی مردان انقلاب بیش از سردرگمی مردم ایران است.
گفتاری بود از مهرنگیز کار.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز پنجشنبه وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا در پایگاه هوایی قندهار در افغانستان بر تعهد کشورهای مطبوع خود در ادامه کمک به مردم افغانستان تأکید کردند. پریچهر فرزان.
وزیر امور خارجه آمریکا و همتای بریتانیا یشکه در افغانستان هستند، در پایگاه هوایی قندهار مطالبی بیان داشتند. وزیر امور خارجه بریتانیا در جمع سربازان گفت: خدمتی که شما اینجا انجام می‌دهید باعث افتخار من، نخست وزیر و تمام دولت بریتانیا است. ما همانطور که تعهد خود را برای کمک به مردم افغانستان در اینجا تایید می‌کنیم، می‌خواهیم بدانید که آنچه لازم است برای حمایت از شما و موفقیتتان در این مأموریت انجام خواهیم داد. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت سال گذشته سال سختی بود، اما برای طالبان از آنچه انتظار داشتند سخت‌تر بود. کاندالیزا رایس به نوبه خود گفت می‌دانید همین چند سال پیش بود که افغانستان برای بسیاری مترادف با یک کشور از دست رفته بود، کشوری که منزلگاه تروریست‌ها بود. افغانستان مترادف با القاعده و حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر بود. وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت پیروزی در افغانستان و تبدیل یک کشور از بین رفته که منزلگاه امنی برای تروریست‌ها بود به محلی که دیگر نمی‌توانند در آن آرام باشند، این را باید جوهر و مفهوم جنگ مدرن نامید و این جنگی است فشرده و طولانی در کشوری که بسیار فقیر است و گذشته بسیار فاجعه باری داشته است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت همیاری و همکاری با مردم افغان که ملتی پاک نهاد هستند و در پی به دست آوردن آینده بهتر تلاش می‌کنند امیدوار کننده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت بگذارید به شما بگویم که قصد ما و متحدانمان در سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی و یا در حقیقت متحدانی مثل استرالیا و سایرین اصلا جنگ در این محدوده نبود. ما گمان می‌کردیم که علیه کمونیسم مبارزه بزرگی در پیش داریم، اما به جای آن دیدیم که به گونه دیگر در حال جنگ هستیم. با این همه این جنگ هم جنگ مهمی است، جنگی است که تاریخ را دگرگونه خواهد کرد. اشاره وزیر امور خارجه آمریکا به جنگ با تروریسم بود که در پی حمله‌های تروریستی به خاک آمریکا در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی شروع شد. پس از حمله‌های تروریستی به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و مطرح شدن بیشتر القاعده به عنوان یک گروه تروریستی که در افغانستان جای گرفته بود، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کرد و در نتیجه حکومت طالبان که طرفدار القاعده بود سرنگون شد. پس از آن و از سال 2005 میلادی بود که ناتو رهبری جنگ را در افغانستان بر عهده گرفت.
گزارشی بود از پریچهر فرزام. وزیر دفاع کانادا که برای شرکت در دیدارهای غیررسمی وزرای دفاع ناتو در لیتوانی شرکت کرده است، به همتایان خود هشدار داده است اگر 1000 نیروی نظامی از یکی از کشورهای عضو ناتو به قندهار اعزام نشود، کانادا نیروهای خود را در زمستان سال آینده از آن منطقه خارج خواهد کرد. مریم اقوامی از تورنتو.
همزمان با اولین روز دیدارهای غیررسمی وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو، پیتر مکی وزیر دفاع دولت محافظه‌کار کانادا به خبرنگاران گفته است اگر دیگر متحدان کانادا در افغانستان با افزایش نیروهای خود بخشی از فشار کنونی را از شانه‌های سربازان کشورش برندارند، اتاوا سربازان خود را در ماه فوریه سال 2009 از قندهار خارج خواهد کرد. پیتر مکی وزیر دفاع دولت فدرال که در دیدار خود با همتایان بریتانیایی، استرالیایی و هلندی برای افزایش نیروهای نظامی در قندهار گفتگو کرده به خبرنگاران گفته است کانادا با افزایش نیروهای نظامی تا 2500 سرباز، هلیکوپتر و هواپیماهای بدون سرنشین سهم خود را برای مبارزه با شورشیان طالبان در منطقه حساسی همچون قندهار ایفا می کند. وزیر دفاع دولت محافظه‌کار به خبرگزاری رسمی کشور گفته است تقاضای کانادا برای افزایش 1000 سرباز غیر قابل مذاکره است و وی قصد دارد تا در دیدارهای غیر رسمی وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در لیتوانی که بر موضوع افغانستان متمرکز است بر این مسئله تاکید کند. استفان هارپر نخست وزیر دولت فدرال کانادا نیز هفته گذشته در گفتگوی تلفنی با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود اگر کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیروهای خود را در قندهار افزایش ندهند، کانادا به تمدید مأموریت نظامی خود در افغانستان متعهد نخواهد ماند. گزارش کمیته مستقل تحقیق پیرامون مأموریت نظامی کانادا در افغانستان که در ژانویه گذشته منتشر شد، به دولت مردان اتاوا توصیه کرد در صورت عدم همکاری ناتو و تقویت نیروهای نظامی دیگر کشورهای عضو در قندهار، کانادا باید پس از زمستان سال 2009، 2500 سرباز خود را از افغانستان خارج کند. در این حال وزیر دفاع دولت فدرال نسبت به توانایی کشورهای عضو ناتو که نیروهای خود را در مناطق مختلف افغانستان مستقر کردند و افزایش سربازان آنها در جنوب و به ویژه در قندهار ابراز تردید کرده است. پیتر مکی تاکید کرده است کانادا برای پیشبرد امور در قندهار همچون مبارزه با شورشیان طالبان، برقراری امنیت، توسعه خدمات اجتماعی و تمرکز بر ساختارهای مدنی قندهار به کمک فوری نیروهای یکی از کشورهای ناتو نیازمند است. مقامات کانادا چشم امید خود را به فرانسه دوختند و سخنگوی دولت نیکولاس سارکوزی از احتمال افزایش نیروهای فرانسه در افغانستان خبر داده است. نشریه گلوبال میل می نویسد وزیر دفاع هلند نسبت به افزایش نیروی برخی از کشورهای عضو ناتو و پذیرش درخواست پیتر مکی وزیر دفاع کانادا ابراز تردید شدید کرده است. بسیاری از صاحب نظران سیاسی کشور لحن هشدارگونه و بی‌پرده مقامات اتاوا نسبت به دیگر کشورهای عضو ناتو و تهدید به خروج نیروهای کانادا از افغانستان را به فشار بسیار بر نیروهای کشور در قندهار و نیز نارضایتی افکار عمومی کانادا نسبت به کشته و زخمی شدن بیش از 80 سرباز کانادایی تعبیر کردند. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود، به عنوان سفیر دوستی سازمان ملل متحد به عراق سفر کرده است. هدف از سفر آنجلینا جولی رسیدگی به وضعیت پناهجویان عراقی عنوان شده است. از سال 2003 تا کنون حدود 4 میلیون نفر در عراق بی خانمان شده اند. امین بزرگمهر گزارش می دهد.
آنجلینا جولی، ستاره‌ای سرشناس هالیوود، روز پنجشنبه به عنوان سفیر دوستی سازمان ملل متحد وارد بغداد شد. این بازیگر شناخته شده در مأموریتی برای رسیدگی وضعیت پناهجویان عراقی وارد این کشور شده است. آنجلینا جولی در مصاحبه با CNN گفت بحث و حسن نیت در اینجا زیاد است، اما به نظر می آید تا کنون فقط حرف بوده و کارهای بیشتری باید انجام شود. و افزود هرچه در عراق روی می‌دهد، با آنکه عراق در سالهای آتی چگونه خواهد بود، بر تمام خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت. این ستاره هالیوود در سفرش با ژنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، در مورد وضعیت کنونی این کشور نیز گفتگو کرده است و همچنین قرار است تنین سفر با نوریان ملکی، نخست وزیر عراق، و مقام‌های مسئول امور مهاجرت عراق نیز ملاقات کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وی در زمان نهار نیز مشغول گپ و خوشبش با سربازان آمریکایی در منطقه سبز بود. این بازیگر برنده جایزه اسکار آخرین بار در ماه اوت به عراق سفر کرده بود، زمانی که مهاجران در گرمای سوزان در مرز عراق و سوریه گرفتار بودند. آنجلینا جولی از سال 2001 همکاری خود با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را آغاز کرده است و وی و شوهرش براد پیت، یکی دیگر از ستارگان هالیوود، بنیادی را تأسیس کردند که 1 میلیون دلار به جنگ زدگان در دارفور و چاد کمک کرد. بر اساس آمار دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از ماه مارس 2003 تا کنون بیش از 4 میلیون عراقی بی خانمان شدند که در حدود 2 میلیون به کشورهای همسایه گریختند و 2,200,000 نفر هم در عراق آواره شدند. اما در ماه‌های اخیر با کاهش خشونت‌ها، هزاران نفر از عراقی‌ها به خانه‌هایشان بازگشتند. بر اساس گزارش مشترکی که توسط سازمان بین‌المللی امور مهاجرت و وزارت مهاجران و آوارگان عراق منتشر شده، 31% از 2 میلیونی که بی‌خانمان شدند، ادعا می‌کنند خانه‌هایشان توسط فرد دیگری اشغال شده است. به گفته یه صاحب نظران، هیچ راه حل قانونی در عراق برای بازپس گرفتن املاک وجود ندارد.
گزارشی بود از امین بزرگمهر. شنوندگان عزیز رادیو فردا، در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. وزیر امور خارجه روسیه گفت سپر موشکی آمریکا در اروپا به منظور محاصره روسیه است. میترامنی، یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، از دوره رقابت‌ها خارج شد. دبیر کل ناتو گفت افغانستان کماکان مهمترین مسئله نیروهای این سازمان است. نیروهای عراقی و آمریکایی 16 نفر را در شهرک صدر عراق دستگیر کردند. سخنگوی مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه، از امکان تمدید آتش بس شورشیان سپاه مهدی خبر داد. و سازمان بهداشت جهانی میگوید مصرف سیگار در قرن 21 ممکن است جان 1 میلیارد انسان را تهدید کند. شنوندگان عزیز، در این لحظه مجله خبری نیمه شب را به پایان میبریم. 20 دقیقه دیگر تصحیح میکنم، نیم ساعت دیگر یعنی رأس ساعت 1